سلسله درس‌های دین فطری درس 20 قسمت 5 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر عزیزان در ادامه درس 20 که تمدن طاغوت‌های پنهان و روش ائمه طاهرین در مقابل آنها بود، مباحث رو تقدیم عزیزان میکنیم. خب بحث رو از اینجا آغاز کردیم که عرض کردیم مبانع اتصال انسان به بی‌نهایت طاغوت و شیطان و نفسه و عملکرد تیمی اینها رو عرض کردیم و گفتیم که چگونه طاغوت ها زمین ساز انحراف هستند، زمین ساز حضور شیطان در جامعه هستند، سنگر سازان شیطان هستند. با ایجاد تمدن مادی، تمدن مادی در جامعه بشری سنگر شیطان است که از پشت این سنگر هر انسانی رو که بخواهد میتواند غیر از معصومین شکار کند. برای همین ابلیس که اولین طغیانگر در برابر اراده الهی بود، تأکیدش بر اینه که باید در جهان تمدن مادی ایجاد بشه تا خودش در این تمدن مادی در رأس هرم قرار بگیره و سلطنتش بر عالم اثبات بشه. عرض کردیم که حالا اسلحه ابلیس هم توجه دادن به تمدن مادی و کارآمدی جلوه های مادی است. ابلیس وقتی که اون پیام حضرت حق رو شنید، مبنی بر این که راه تو یا اون هشداری که حضرت حق به او داد که راهی که تو می روی به ترکستان است، این راه که تو می روی به ترکستان است و به جهنم است، خلاصه به هر حال تو ترسم نرسم به کعبه ای اعرابی. به هر حال خدای متعال این هشدار رو به ابلیس داد که این تفکر مادی تو و دیدگاه مادی تو تو رو به جهنم میکشونه، تو به سوی تکامل و پیشرفت و بی نهایت حرکت نمی کنی. به هر حال ابلیس به جای این که متنبه بشه از این انذار و هشدار الهی، لجاجت کرد و گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. با 7 تأکید اینجا عزمش رو راسخ کرد برای اینکه انسان رو گمراه کنه. اما گمراه کردن انسان چیه؟ اینکه تفکر خودش رو القا بکنه، یعنی توجه بده انسان‌ها رو به تمدن مادی و کارآمدی جلوه‌های مادی تا این زمینه‌ای باشه برای پایه‌ریزی تمدن مادی در جهان که خودش در این تمدن به سلطنت مطلق برسه. خب خدمت سروران عزیز عرض کرده بودیم که حالا مراحل هجوم ابلیس بر انسان 3 مرحله است. در مرحله اول تفکرات طاغوتی خودش رو به صورت آشکار عرضه کرد و اون 5 تمدن رو که عرض کردم، تمدن بت‌ها، تمدن نمرود، تمدن فرعون‌ها، تمدن یهود و بنی اسرائیل و تمدن جاهلیت رو بر مبنای 5 جلوه عالم بنا کرد و هر پیغمبر اولوالعزمی که خدای متعال مبعوث فرمود یکی از این تمدن‌ها رو خونسا و رسوا کرد و ناکارآمدی اون جلوه رو در عرصه زندگی بشر، در عرصه مدیریت جامعه اون انبیا به مردم نشون دادن. خب در مرحله اول ابلیس شکست خورد، اما در مرحله دوم یک راهی برای ابلیس باقی است و اون این که تفکر خودش رو این بار در پوشش دین، بعد از اینکه دید دین فرهنگ غالب شده و مردم رو آوردن به دین، اینجا شیطان احساس کرد که میتونه در پوشش دین تفکرات خودش رو عرضه کنه. لذا اینجا بود که دور طاغوت‌های پنهان شروع شد بعد از پیامبر گرامی اسلام که عرض کردیم ختم نبوت به این دلیل بود که دیگه تیرهای ابلیس تمام شده بود. حالا دیگه ابلیس باید وارد مرحله بعدی بشه. خب حالا مرحله بعدی رو ابلیس شروع کرد و بعد عرض خواهیم کرد که در مرحله سوم که در عصر ظهور هست، در عصر غیبت هست، تفکرات خودش رو، چه تفکرات آشکارش رو چه تفکرات پنهانش رو، همه رو یک جا عرضه میکنه بر بشر، که حالا خواهیم گفت که خطرناکترین دوره در زمان، خطرناکترین دوره در زندگی بشر. خب اما تمدن‌های طاغوتی آشکار رو توضیح دادیم و عرض کردیم خدمتون. اما بعد از اتمام عصر انبیا، مرحله دوم هجوم شیطان که دوره تمدن‌های مادی پنهان در پوشش دینه شروع میشه. این رو هم نمیدونم در درس قبل محضر شما ازن عرض کردیم یا نه، ولی خب اگر هم نگفتم یا اگر گفتم تکرارش خالی از لطف نیست. ببینید، عرض کردیم اهداف طاغوت‌ها، مطلقا همه طاغوت‌ها دنبال حاکمیت و رسیدن به قدرت و ثروت و شهرتن، دنبال ریاست و دنبال برتری جویی از راه تقویت بعد مادی اند. خب دلشون میخواد که همیشه در رأس حاکمیت باشن و همه برده ی اونها باشن. خب اما روش‌های یا روش طاغوت‌های آشکار برای رسیدن به این ریاست و این حاکمیت در جهان، حذف خدا و دینه، یعنی مستقیماً در مقابل دین خدا و دستورات الهی موضع می‌گیرن و میگن که دین نباید باشه یا کسی نباید به دین توجه کنه یا حرفی از خدا بزنه. در هر حال با مؤمنین به خدا و مؤمنین به دین مستقیماً مقابله می‌کنن. اما روش طاغوت‌های پنهان چیه؟ اینه که نمی‌خواند خدا و دین رو از یام حذف بکنن. البته در ته دلشون دنبال این هستن، خیلی دوست دارن که خدا و دین حذف بشه، ولی از نام خدا و دین سوء استفاده می‌کنن. می‌بینن که به وسیله نام خدا و دین می‌تونند به خیلی چیزا برسند، لذا دینداری رو و خداپرستی رو پوششی قرار میدن برای رسیدن به اهدافشون. و این طاغوت ها خیلی خطرناکتر هستن و خطرشون هم اینه که ببینید، طاغوت های آشکار فقط غارتگران ثروت و ایمانند، یعنی فقط میتونن حالا ثروت جامعه رو بردارن و تصاحب بکنن، یا اگر مثلا حالا با کسی هم مخالف بودن یا خواستند با اون مبارزه کنن میکشند، نهایتا جان و مال رو میگیرند. اما طاغوت‌های پنهان اول ایمان مردم رو میگیرند. بله، به خاطر اینکه مردم وقتی میبینند که اینها در پوشش دین چه کارهایی که نمیکنند، نسبت به ایمان، نسبت به دین خدا، نسبت به اصلا مذهب بدبین میشن و دیگه رغبتی برای حرکت به سوی دین خدا، حرکت در مسیر دین خدا ندارند. و به جرأت میتونیم بگیم که اینها هم غارتگران ثروتن، هم غارتگران ایمان. و ثروتی رو هم که اینها میتونن در پوشش دین غارت بکنن خیلی بیشتر از ثروتی است که طاغوت‌های آشکار غارت میکنن. به هر حال درباره این دوره عرض کردیم که اولین دوره بعد از پیامبر گرامی اسلام، دوره حاکمیت ظواهر در پوشش دین به جای فضائل. ببینید، میخوام توجه بدم عزیزان رو به این مطلب که همان جلوه‌های عالم ماده که به صورت آشکار، به صورت تمدن بت‌ها، بعد نمرودها، بعد فرعون‌ها خودش رو نشون داد، این بار همه اون پنج مورد به همان ترتیب اما در پوشش دین دوباره در جامعه ظاهر میشه. همان بت‌پرستی زمان حضرت نوح، همان بت‌پرستی این بار در پوشش دین. و این بت پرستی در واقع یعنی چی؟ یعنی حاکمیت ظواهر. ببینید چه اتفاقی افتاد. حالا این رو خدمتون عرض بکنیم، چون قبلا هم در جلسه قبل توضیح دادم، ولی خیلی خلاصه اونچه که عرض کردیم بگیم تا اتصال مطالب مشخص بشه. ببینید، با شهادت پیامبر گرامی اسلام به دست منافقینی که طرح رسیدن به خلافت بعد از او رو ریخته بودند، خب این دوره شروع شد. مردم باید عمل به حکم خدا و به وصیت پیامبر می‌کردند درباره جانشینی حضرت امیر، که خب بر اساس حکم خدا کسی باید حاکم باشه که سرآمد همه فضائل باشه. امیرالمؤمنین که سمبل همه فضائل و حامل علم الکتاب بود، معرفی شد توسط خدا و پیامبر و حالا باید همه مردم و جامعه بپذیرند. خب این پذیرش در واقع به نفع خودشونه، چون این امامی که خودش ولایت تکوینی بر هستی داره، اگر حاکم بشه و مردم به حرف او گوش بدن، همه مردم رو به این حاکمیت تکوینی میرسونه. همه رو به تعالی و رشد میرسونه، هم به رشد در دنیا هم به رشد در آخرت. خب مردم این مطلب رو متوجه نشدن یا نخواستن متوجه بشن، سر باز زدن. البته اینو عرض بکنیم، مردم عادی سر باز نزدن، شاید مردم عادی خیلیاشون هم مثلا پذیرفتن. شاید بتونیم اینو بگیم که اینطور نبود که فقط عوام بودند یا مشکل حضرت با عوام بود، نخیر، مشکل با کسانی بود که اینا پیرو تفکر ابلیس بودند، خواص تأثیرگذار در جامعه، کسانی که تأثیر در جامعه داشتن و مردم حرف اینا رو میخوندن. خب اینا به بهانه اینکه حالا فلان کس برتره و علی قیافش و قد و قبارش به خلافت نمیخوره، علی 33 سالشه، اینها سن بیشتری دارن، ظاهرشون به خلافت بیشتر میخوره، با این قبیل بهانه تراشی ها که همه تمسک به ظواهر بود، اومدن شخص دیگری رو برای خلافت قرار دادن که حالا عرض کردیم که اینها از قبل طراحی شده بوده، یک شبه هم نبوده، اینطور نبود که در سقیفه اینها طراحی شده باشه و فوری اجرا شده باشه، نه، سالهای قبل این طرح ریخته شده بود که حالا عرض خواهیم کرد. بعد در مقابل این کنار زدن حضرت امیر، مردم خب سکوت کردن، یه عده از خواص مردمم که باز اونها هم متدین بودن و اصحاب پیامبر بودن، فضائل امیرالمؤمنین میدونستن، در مقابل کنار گذاشتن حضرت امیر که سمبل همه فضائل و همه اسماء الله بود، سکوت کردن. خب و بعد اتفاقی که افتاد این شد که این جایگاه تصاحب شد. خب دیگران با عوام فریبی و جریان سازی و استفاده از ظواهر دینی و تحریک احساسات قومی و کارهای دیگه و تظاهر به دلسوزی برای اسلام که اگه علی باشه اسلام از بین میره، این آقا باشه نه اسلام قوت میگیره، خلاصه با تمسک به اینها و تمسک به احادیث جعلی این جایگاه رو تصاحب کردن. خب وقتی در این جایگاه قرار گرفتند، اون وقت حاکمیت ظواهر شروع شد. و اون وقت اینو دقت بفرمایید که تأثیر حاکمیت ظواهر بر جامعه چیه؟ این میشه که اون وقت روح بت پرستی و ظاهر پرستی در جامعه حاکم میشه، در جامعه دینی که اساساً جامعه توحیدی باید باشه و مخالف با هر گونه شرک و هر توجه به غیر خداست، اینجا در واقع روح بت پرستی و ظاهر پرستی حاکم میشه و مردم حرکت میکنن به سوی تظاهر به دین. مردم از دین فقط ظاهر دین رو میگیرن، اون وقت تمسک به ظاهر آیات بدون توجه به مفاهیم و باطن دین، بدون توجه به تفسیر دین، بدون توجه به مفسرین دین که اهل بیت علیهم السلام باشن، وقت این در جامعه رواج پیدا میکنه و این تمسک به ظاهر که چه بلایی بر سر مسلمان ها آورد دیگه، تا جایی که حتی قائل به تجسم خدا شدن و گفتن ید الله فوق ایدیهم، دلالت داره بر این که مثلا حالا خدا دست داره، از این جور تمسکی به ظواهر که فراوان در پیروان اینها امروز هم میبینیم. به هر حال جامعه وقتی تن داد به حاکمیت اهل تظاهر و کسانی که هیچ فضیلتی نداشتن غیر از اون ظاهری که برای خودشون درست کرده بودن، جامعه تن داد به حاکمیت اینها، یه همچین بلایی سر مردم اومد. بعد کم کم اعتقاد به برتری این اهل تظاهر و اهل ظواهر برای مردم کم کم به وجود اومد، همه گمان کردن که بله اینا برترن، اینا کارآمدترن در عرصه مدیریت. این نکته اصلی اینجاست که اون چی که ابلیس دنبالش اینه که مردم اینو باور کنن که این اهل ظواهر در عرصه مدیریت کارآمدترن و برترن و اهل فضائل قدرت مدیریت ندارن. کم کم اینطوری شد، مردم دیگه حضرت امیر که مؤمن واقعی به دین و سمبل همه فضائل بود و کارآمدترین انسان بود که ولایت تکوینی بر کل هستی داره، مردم کم کم معتقد شدن که علی در مدیریت ناکارآمده. خب حالا عرض کردیم که حالا این گفتمان توسط حضرت امیرالمؤمنین باید خونسا بشه. خب حضرت ورود کردن در اجتماع با اون بیعت اجباری که عرض کردیم خود حضرت ترتیب دادن برای ورود به اجتماع، به اجتماع ورود کردن، بعد کم کم خودشون نزدیک کردن به حاکمیت، مشاوره دادن به حاکمیت، یعنی به این شکل ممانعت نمی کردن از اینکه وقتی اینها می اومدن و مشاوره میخواستن از حضرت، اون وقت حضرت به اینها مشاوره میدادن و فضائلشون رو نمایش میدادن و نشون میدادن که فضائل و اهل فضائل کارآمدن. بعد به این شکل ناکارآمدی مدیریت اهل ظواهر مشخص شد، وقتی ایرادا و اشکالات فراوانی که حضرت از اینها در امر مدیریت گرفتن، کم کم ناکارآمدی مدیریت اهل ظواهر مشخص شد. وقتی حضرت مشکلات حاکمیت و توسط در واقع فضائلی که داشت و توسط اون درایتی که داشت حل میکرد، کم کم مردم دیدن که بله اشتباه کردن. نمونه های از حضور و راهنمای حضرت در مواقع حساس و بحرانی که توسط حاکمیت به وجود می اومد، اینها در تاریخ فراوانه. خود عزیزان دقت بفرمایید. و حالا با اثبات ناکارآمدی اهل ظواهر، عرض کردیم که حالا طراحان پشت صحنه باید بیان به میدان. خب وقتی ناکارآمدی اهل ظواهر مشخص شد، عوام و خواص شروع کردن به انتقاد کردن. با هجوم انتقادات عوام و خواص به حاکمیت، بعد از اینکه ناکارآمدیش اثبات شد، طراحان پشت صحنه اومدن تصمیم گرفتن که باید این آقا بره کنار و به حاکمیتش پایان بدیم و او رو جایگزین کنیم با یک کسی دیگه که دارای قدرت و اقتدار باشه، تا هم کارآمدی این جریان فکری خودشون اثبات بشه و هم دهان منتقدین رو با زور و تهدید بشه ببندی. به هر حال این بود که شخص دوم رو آوردن بر سر کار و او هم وقتی اومد بر سر کار به این شکل عمل کرد که با زور و تهدید دهان منتقدین رو میبست و استفاده از اهرم فشار و قدرت و خشونت کرد در عرصه عمل به دین. کم کم تأثیر این گفتمان بر جامعه به این شکل شد که فرهنگ خشونت و زور و اجبار در جامعه گسترش پیدا کرد. در واقع مردم دیگه این فرهنگ رو قبول کردن که پذیرش دین و عمل به دین باید از سر ترس و اجبار باشه. کمان که در تاریخ زندگی به اسلام آوردن خود این شخص داریم که در زمان پیامبر خدا چطور اسلام آورد. او با اجبار و تهدید خودش اسلام آورده، اسلام رو توأن و اختیاراً نیاورد، با اجبار و تهدید. خود پیروان او هم این رو میدونن. به هر حال در نتیجه وقتی فرهنگ خشونت در جامعه، فرهنگ اجبار و زور در عمل به دین گسترش پیدا کرد، نتیجه این میشه که چهره دین زشت میشه و مردم دیگه رغبتی به دینداری ندارن، به خصوص نسل جوان. خب بهترین راه برای دشمن برای مقابله با دین همینه که چهره زشتی از دین توسط خود طرفداران دین به نمایش بگذاره. این بهترین راهکار دشمنه. هیچ وقت دشمن به این شکل نمیتونه تنفر از دین رو در جامعه ایجاد بکنه. به هر حال خب حضرت امیر علیه السلام باید با این ترفند هم مقابله بکنه، مبارزه بکنه و این تفکر رو هم خونسا بکنه. خب حضرت باید بیان در مقابل این اعمال زور و فشاری که او بر جامعه تحمیل کرده، حضرت باید بیان درایت رو در مدیریت نشون بدن، سیاست اسلامی و دینی رو باید نشون بدن، رأفت اسلامی رو در قضاوت ها و احکام اجتماعی باید نشون بدن. حضرت باید بیاد و اومد در خیلی جاها، حضرت به میدان اومدن و جلوگیری کردن از اعمال خشونت توسط نیروهای حاکمیت و از جمله عرض کردیم که در حمله این فرد دوم به ایران و رفتار بسیار خشن سردار قادسیه که سعد ابن ابی وقاص بود، این مطالب رو عرض کردیم که حالا سربازان او با پهلوانان ایرانی تسلیم شده و مشتاق به دین اسلام چه کار کردن، همه را از دم تیغ گذروندن. و بعد عرض کردیم که حالا کسانی رو که حضرت فرستاده بودن تو این لشکر، اینها به دستور حضرت خشونت این لشکر جرار رو کنترل میکردن و حضرت اصلا اینا رو برای این فرستاد. بعد این نکته هم عرض کردیم که نقش یهود در حمله حاکمیت خشونت پیشه به ایران چه بوده. حالا بنده خاطرم نیست که در محضر دوستان تو این کلاس این مطالب رو عرض کردیم یا نه؟ ظاهراً یه اشاره خیلی مختصری کردیم که یهود صهیونیست برای استیلاء بر تمام عالم از زمان موسی برنامه‌ریزی کرده بود. من این نکته رو اینجا بگم که حالا مقدمه بشه برای ادامه بحث، برای اینکه دور سوم رو توضیح بدم. به هر حال این مطلب رو باید دقت بکنیم که یهود صهیونیست برای استیلاء بر تمام عالم از زمان موسی برنامه‌ریزی کرده بود. اینطور نیست که با تشکیل اسرائیل بعضی‌ها گمان بکنن دولت یهود تشکیل شد و به فکر استیلاء بر عالم افتادن. نه، همون موقع همون کسانی که به موسی ایمان ظاهری آوردن و خواستن از منافع دین استفاده کنند برای رسیدن به خواسته های خودشون، گروهی شدن که حالا امروزی بهش میگیم صهیونیست ها، که نقطه شروعش از همون جا بود، از همون تفکر بود. از همون روز اینها برای استیلا بر تمام عالم برنامه ریزی کردند. این شد که خدای متعال در سوره اسراء میفرماید که ما به اونها هشدار دادیم و قضینا فی الکتاب لتفسدن و قضینا فی الکتاب الى بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. خب این آیات نشون میده که حضرت حق میفهمه ما در تورات هشدار دادیم، بهشون گفتیم که اگر شما فساد رو شروع بکنید و اگر در این مسیر حرکت بکنید برای استیلاء بر همه عالم، اون وقت ما دو گروه از بندگانمون رو که اینها بندگان مؤمن رزمنده در راه خدا هستن، اینها رو میگماریم که گروه اول به شما گوشمالی بده و گروه دوم شما رو برای همیشه از صحفه روزگار محو کنه تا جهان از شر شما در امان باشه. خب بنی اسرائیل اومدن از موسی پرسیدن، گفتن که این دو گروه کیا هستن؟ و حکایت این پرسشگری بنی اسرائیل در قرآن در ماجرای قوم بنی اسرائیل اومده که ظاهران اشاره کردیم. خب بعد موسی مجبوره که برای اینکه حجت رو تمام کنه برای این بنی اسرائیلی که میگفتن ما مدعی هستیم که انشالله ایمان میاریم به این پیامبر، باش نمی جنگیم، خلاصه اوصاف این پیامبر بگو تا ما بشناسیمش، به نسل آیندهمون بگیم در مقابلش نایستن. به هر حال اوصاف پیامبر آخر زمان از زبان حضرت موسی برای اتمام حجت بر بنی اسرائیل بیان شد. خب اما اونها به جای اینکه برنامه داشته باشن برای ایمان به پیامبر و کمک به این پیامبر برای گسترش دین خدا و حکم خدا در جهان، نقشه کشیدن. خب و نقشه های بنی اسرائیل برای جلوگیری از ظهور پیامبر اسلام این چیزی نیست که قابل تردید باشه. اونها عرض کردیم که از اول دو گروه شدن، یک گروه ترور و یک گروه و یک گروه نفوذ که به موازات هم کار کردن، گفتن هر کدوم موفق بشیم خب به هدف رسیدیم. اما همیشه گروه نفوذ میگفتن که با ترور نمیشود به جایی رسید، چون اراده خدا وقتی شکل گرفته که پیامبری بیاد میاد، مثل زمانی که خدا اراده کرد که موسی بیاد، فرعون نتونست با کشتار جلوی اومدن و ظهور موسی رو بگیره. به هر حال گروه نفوذ یه مقداری عاقلانه تر عمل میکنن، یعنی با فریب و نیرنگ عمل میکنن. گروه ترور بر محور زور حرکت میکنن، گروه نفوذ بر محور فریب و سیاسی کاری. به هر حال عرض کردیم که اینا از جد 22 پیامبر ترور کردن. اسناد اینها و نشانه هایی که دلالت میکنه بر اینکه اینها این کار رو کردن وجود داره. کتاب من، کتاب تبار انحراف و مهار انحراف رو که دوستان مستحضر هستید، کتاب بسیار خوبی است، حتما این دو کتاب رو ببینید. به هر حال اینها برخیش اسناد داره، برخیش تحلیله که اصلا گریزی نیست از اینکه این تحلیل رو قبول بکنیم و کاملا مشخصه. به هر حال اینکه یهود ترور میکردن و اینکه بنی اسرائیل ترور میکردن، انبیاء خدا رو ترور کردن، لما تقتلون انبیاء الله، انبیاء الله بغیر حق، اینا چیزیه که حضرت حق در قرآن میگه اینا اصلا یکی از ابزارهای قویشون ابزار ترور بود و از اون ابزار نفوذ و تحریف هم قرآن اشاره میکنه که اینا دارن و به شدت ازش استفاده میکنن. به هر حال این دو گروه، گروه ترورشون راه به جایی نبرد، اما گروه نفوذ تونستن نفوذ بکنن و تونستن در کنار پیامبر افرادی رو تربیت بکنن که اینها بعداً به عرصه حاکمیت بیان. هم از پیامبر آخر زمان اطلاعات گرفتن، هم اون قوم دیگر رو که خدا وعده داده بود که اینها بندگان قوی تری هستن، اینها میان شر شما رو برای همیشه از بین میبرن. و عرض کردیم جناب آقای گورانی در کتاب عصر ظهور این آیات رو و تفسیرش رو بسیار خوب بررسی کرده. این آیات در تفسیرش مفسرین حرفای زیادی زدن، اینجا اصلا معرکه آراست که این دو گروه کیا هستن، این دو فساد بنی اسرائیل چیه. روایاتی هم داریم، حرف حدیث زیاده، ولی ایشون بررسی کردن و به درستی رسیدن به این مطلب که این دو گروه، یکی پیامبر گرامی اسلام بوده که در زمان خودش یهود رو گوشمالی داد، و اینها گروه نفوذی که کنار پیامبر خدا اومده بودن از همون اول، قبل از اینکه پیامبر در مدینه بیاد اینا اومده بودن در مدینه 3 قلعه جنگی ساخته بودن، قبیله بنی قینقا، بنی قریظه، بنی نظیر، که اینها در جنگ احزاب نقششون رو خب میدونیم چیه. بعدم پیامبر خدا بعد از جنگ احزاب که اومد به حسابشون برسه، دستور داد که اینها رو قلع و قمع بکنن و یه قبیله شون در خیبر باقی موند، که حالا اینه که باقی مانده قلع و قمع شده ها رفتن در خیبر اونجا، و قلعه خیبر رو هم که بعدن حالا ماجرای مفصلی داره که چگونه به دست حضرت امیر این قلعه فتح شد و به شر یهود در اون زمان موقتا خاتمه داده شد، ولی اینها آتش زیر خاکستر موندن و امروز میبینیم که دوباره اون فساد دوم رو که خدا وعده داده بود شروع کردن با تشکیل دولت اسرائیل، و این بار وقت اینه که خودشون هم میدونن که ایرانیان نابودشون میکنن. اینا اون روز از موسی پرسیدن که این قوم دوم کی هستن. در عصر ظهور این روایت رو آورده جناب آقای کورانی که امام صادق هم ازش پرسیده شد که این گروه دوم کی هستن، امام فرمودن والله هم اهل قوم، والله هم اهل قوم، والله هم اهل قوم. و در واقع آیات دیگری که نشان دهنده اینه که روزی از قوم فارس گروهی خواهند آمد که در راه خدا می‌جنگن و دین رو جهانی می‌کنن. ان یرتد منکم عن دینه یا ایها الذین آمنوا ان یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونهم اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. ببینید این آیات و چندین آیه دیگر به زمینه روایات، این جمله آیه سوره جمعه و آخرین منهم لما یلحقو بهم، پیامبر خدا در ذیل این آیات فرموده و توضیح داده که عده‌ای از قوم فارس، گاهی فرموده از قوم سلمان فارسی خواهند آمد که در راه خدا جهاد میکنن، دین رو گسترش میدن، و اون هدف پیامبر گرامی اسلام که گسترش دین همین در همین جهان بوده، و اون چیزی که حضرت حق فرمود که روزی خواهد آمد که وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم لا يستخلفنكم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم الا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اینجا این نکته رو دقت بفرمایید، خدا میفرماید که دین شما جهانی میشه، اما کدوم دین؟ دینهم دینکم الذي ارتضى لكم، اون دینی که خدا ازش راضیه، اون دینی که در حجۃ الوداع خدا فرمود و رضیت لكم الاسلام دینا و قید امامت و ولایت، اون دینی که ولایت رو پذیرفته، اون دین در جهان گسترش پیدا میکنه. خب به هر حال اینها رو حضرت حق فرمودن و این دین باید توسط کی گسترش پیدا کنه در جهان جز قوم ایرانی، جز قوم فارس؟ اینها رو یهود و بنی اسرائیل با پرسشگری از موسی درباره گروه دوم اون روز پرسیدن، و به جای اینکه ایمان بیارن و مانع گسترش دین در جهان نشن، طراحی کردن که باید این قوم دوم رو هم از بین ببریم، زمینه اسلام آوردن این قوم دوم باید از بین بره. خب بهترین راه برای این که این پایگاه رو در اسلام از بین ببریم چیه؟ خب باید ما توسط نفوذیای خودمون در عرصه حاکمیت جنگی ترتیب بدیم که جلوگیری کنه از اسلام آوردن ایرانیان. چطور باید از اسلام آوردن ایرانی‌هایی که مشتاق ایمان به پیامبرند و اون نامه پیامبر به خسرو پرویز اصلا خودش مسبب اصلی اشتیاق ایمانی، اشتیاق ایرانیان به اسلام شد، چطور باید حالا این اشتیاق رو از بین ببرن؟ با ایجاد تنفر نسبت به اسلام. چطور باید این کارو کرد؟ باید یک حمله خشنی از جانب حاکمیت مرکزی اسلام به ایران بشه، یک قتل عامی بشه، یک اعمال و خشونت شدیدی بشه، یه چهره خشن و زشتی از اسلام نشان ایرانیان داده بشه که ایرانیان از اسلام متنفر بشن. لذا اینا به جای اینکه اون جنگی رو که پیامبر خدا تدارک دیده بود برای فتح اروپا و برای فتح روم که دیگه مسبب اصلی مبارزه با دین رو و ایجاد تمدن طاغوتی رو که در اروپا بود اون روز در روم آن روز بود که پیامبر خدا هدف قرار داد، این رو در جنگ موته رفتن، ولی خب در بار اول به خاطر مشکلاتی که حالا باز به خاطر سرباز زدن بعضی از دستورات پیامبر اونجا پیامبر خدا مجبور به عقب نشینی شدن، برای بار دوم لشکری رو دوباره پیامبر خدا تدارک دیدن که دیگه عرض کردیم در لحظه‌ای که این لشکر دیگه تدارک داره دیده میشه و این لشکر حالا اگر بره این دفعه روم رو فتح میکنه، خب پیامبر رو ترور کردن توسط نفوذیاشون تا هم پای پیامبر به اروپا، پای اسلام به اروپا نرسه و همین که شرایط برای ورود نفوذیاشون به عرصه حاکمیت ایجاد بشه. به هر حال این کارو کردن و باب جنگ با اروپا و روم رو اون روز بستن با معاهده‌ای که با روم خلیفه دوم بست و قراردادی که بست، فلسطین رو بدون جنگ گرفتند در مقابل این تعهدی که اروپایی‌ها از اینها گرفتن که باید به ایران حمله کنند. اینها پذیرفتن که به ایران حمله کنن و هم البته برای خودشون یک شهرتی خواهد آورد، هم حالا بعداً میتونن ادعا بکنن که ما کار آمدیم در عرصه مدیریت، هم این رو به عنوان یک خدمتی به اسلام در کارنامه خودشون قرار بدن و منافع دیگری که میبرن، از اون ورم یهود هم داره، از اون ورم اروپا هم که البته مدیریت کل اروپای اون روز و امروز کلن همه دست یهود صهیونیست بوده، این قابل اثباته. خب به هر حال به خاطر این مسائل اینا حمله به اروپا رو دیگه یا جنگ با اروپا رو پروندش رو بستن، جنگ با ایران رو شروع کردن. خب سعد ابن ابی وقاص رو گذاشتن فرمانده این لشکر و گفتن که هر طور که میتونی اعمال خشونت کن که در بین ایرانی ها یک انزجاری از اسلام ایجاد بشه. حالا داستانهای فراوانی هست، علامه امینی بیان فرمودن و مرحوم سید شرف الدین این نکات رو گفتن که حالا چقدر اینها کارایی کردن که ایرانیان رو منزجر از اسلام بکنن. در زمان خلیفه دوم علامه امینی میفرماد که این نامه را امرآس به معاویه نوشته، روزی برای خوشخدمتی‌های خودش که کرده یه نامه‌ای به معاویه نوشته و به خاطر این خوشخدمتی‌ها طلب حالا مزد می‌کنه، میگه معاویه من همون کسی بودم که از یه فتنه‌ای در این امت جلوگیری کردم، یعنی در واقع فتنه‌ای که منجر به رسوایی بنی امیه و رسوایی اون دستگاه پشت صحنه خلافت می‌شد و این فتنه این بود که یادت خلیفه دوم نامه‌ای به استاندار خودش زیاد ابن ابی در اهواز که عامل خلیفه دوم بود نوشت بعد از فتح ایران، که خب تو این نامه مواردی رو نوشته بود، چندین نامه داده خود خلیفه دوم به زیاد ابن ابی، یکی اینکه ایرانی ها رو در صف اول جماعت هرگز نمیذاری باشه، در جنگ ها در صف اول باشن، از بیت المال به اونها کمترین حد رو میدی، کارهای سنگین و شاق رو به اونها بده، کارهای مدیریتی رو هرگز به اونها نسپار و از این قبیل. یکی از دستوراتی هم که داده بود این بود که بله گفته بود که تنابی رو همراه با این نامه میفرستم، این به اندازه قد خلیفه است. حالا معلومه نبود به اندازه قد خلیفه باشه یا نباشه، ولی بالاخره بهانه جویی وقتی قرار باشه که بشه اینطور میشه دیگه. به مسلمان ها بگو که قد هیچ مسلمانی و البته شرط پذیرش اسلام اینه که قد هیچ مسلمانی نباید ارتفاعش بیشتر از قد خلیفه باشه. هر کسی که قدش بلندتره، چون اون روز ایرانی ها خیلی قد بلند بودن دو تنومن، هر کسی قدش بلندتره باید سرش زده بشه تا کشته بشه، تا قدش هم قد خلیفه بشه. این رو علامه امینی میگه، امرآس به معاویه میگه، این دیگه سندی است که خودشون دارن، خودشون نوشتن. اینطوری میخواستن انزجار از اسلام رو در ایرانی ها ایجاد بکنن. کارهای زیادی کردن، اینا باید بررسی بشه در تاریخ. متاسفانه در کتب تاریخ نوشته نشه، بهش پرداخته نشده، تحلیل نشده. امروز میبینید که متاسفانه الان ملی مذهبی ها یکی از در واقع انتقادات تندشون به اسلام و به دین و به حاکمیت دینی همینه که بله شما پیرو به همون دینی هستید که با خشونت به ایران حمله کرد، مدعی شدن که چرا اسلام به ایران حمله کرد و این رو به پای اسلام میگذارند و نمیدونن این کار همون خط نفاقی بود که خود شما امروز دارید همان تفکر رو ترویج میدید. کسی نیست که به اینها بگه که شما پیروان همان تفکرید و اونها از همخطی های خود شما بودند که این کار کردند و امروز شما باید محاکمه بشید که همخطی های شما دیروز این حمله رو طراحی کردند. اربابان امروز شما، اجداد اربابان امروز شما اون روز اون حمله رو طراحی کردند برای اینکه انزجار از اسلام در ایرانی ها ایجاد بکنن. کارهای از این قبیل فراوان کردن. اینو باید بیان بشه. متاسفانه من قصه میخورم که اینها در منابر گفته نمیشه، اینها در کتابای تاریخ ما نیومده، جوانهای ما خبر ندارن از این اتفاقاتی که در گذشته درباره ایرانیان شده توسط اون خط نفاق. خب این کارا شد دیگه. و بعد مشهور دیگه، همه میدونن پهلوانهای ایرانی اسلحه‌شون انداختن، شمشیرها رو شکستن، اومدن خودشون تسلیم کردن، گفتن ما مشتاق اسلامیم، نیاز به جنگ نیست. وقتی لشکر جرار سعد ابن ابی وقاص وارد ایران شد، پهلوانان ایرانی گفتن ما جنگی نداریم، ما کسی، ما مشتاق اسلام هستیم. شمشیر رو شکستن، اومدن اسلام آوردن. سعد ابن ابی وقاص گفت سر همه رو بزنید. اصلا در هیچ کجا نداریم که پیامبر خدا یک بار با اسرا همچین کاری کرده باشه. اسیر کافر رو پیامبر خدا نمی‌کشن، چه رسد به اینکه کسی اسلام آورده باشه. اینها اسلام آورده بودن از قبل، علاقه به اسلام داشتن، اما همه را از دم تیغ گذرون. این باعث شد که بقیه پهلوان‌های ایرانی نسبت به اسلام بدبین شدن، اومدن همه در قلعه علمود جمع شدن و غلاف شمشیرون شکستن، گفتن که ما دیگه به این دین تن نمیدیم و تا آخرین نفس با این دین و با مدعیان این جور دینداری می‌جنگیم. خب سعد بن ابی وقاص نمیتونست نفوذ کنه در این قلعه. چند روز طول کشید تا بالاخره نامید شدن از نفوذ در این قلعه. سلمان فارسی اومد به میدان، گفت که اجازه بده من برم اینها رو هدایت و ارشاد کنم، در قلعه رو باز بکنن و این جنگ خاتمه بده دیگه، ولی به شرط اینکه اگه تسلیم شدن تو اینا رو نکشی. سعد گفت باشه برو، اما سلمان قبول نکرد، گفت بعد عهدنامه کتبی بدی، امضا کنی کتبان که دیگه با اینا کار نداشته باشی، مثل اون اولیایی که تسلیم شدن کشتشون، اینا رو از دم تیغ نگذرونی. سعد قبول کرد، سلمان رفت وارد قلعه شد. حالا کیفیت ورودش به قلعه داستان داره، خیلی زیباست که سلمان از قدرت تکوینی خودش استفاده کرد برای ورود به این قلعه. هر چی تیر می‌زدن سلمان اراده می‌کرد که این تیرها به اون نخوره، یا اگه می‌خورد اثر نمی‌کرد به بدنش. اونا فهمیدن که این دارای کرامت انسان واقعا فرهیخته است، انسان عجیبیه. درو باز کردن. خب سلمان هم که هم صحبت اونها بود و هم زبان با ایرانی‌ها بود، مسائل رو براشون توضیح داد، گفت که این خط اسلام اصیل نیست، این جریان نفاق خزیده در عرصه حاکمیت، این دقیقا مخالف اون اسلام درستی است که پیامبر خدا اینها رو قبول نداشت، اینها دقیقا خلاف پیامبر دارن حرکت میکنن. به هر حال مسائل رو و آنچه که در مدینه اتفاق افتاده بود رو برای ایرانی ها گفت و ایرانی ها رو آگاه کرد و اونها به اسلام اصیل ایمان آوردن، شمشیرها رو کنار گذاشتن، تسلیم شدن. باز این دفعه در تاریخ داریم سعد میخواست دوباره همه رو بکشه که سلمان به صورت جدی وایساد و مانع شد. و بعد البته بعدن همین ایرانی ها وقتی برخورد مهربانانه و محترمانه حضرت امیر رو با اسرای ایرانی شنیدن که حضرت چه برخورد خوبی با اینها کرده، وقتی اسرا رو به مدینه آوردن، علاقه ایرانیان به حضرت امیر و خاندان اهل بیت علیهم السلام بیشتر شد و این نقطه ایجاد تشیع در ایران شد که آنچه که دشمن نمیخواست اتفاق بیفته، یهود نمیخواست اسلام به ایران برسه، با دست خودش کاری کرد که قضیه به عکس شد، اتفاقا تشیع به ایران رسید. با این کارشون و با نقش سلمان فارسی در این قضیه، در واقع تشیع در ایران از همون زمان پایه‌گذاری شد و حقد و کینه نسبت به حاکم جور اون زمان در دلهای ایران و ایرانیان در دل ایرانیان قرار گرفت. خب اینا داستان‌های بسیار شنیدنی و بسیار جذاب برای جوان‌های ما، برای مردم ما. حالا باید بررسی بکنم. من عرض کردم کتابی رو که خدمتتون عرض کردم، تاریخ تمدن و ملک مهدوی، این کتاب رو ببینید. چندین کتاب خوب در این زمینه هست که فقط همین چند کتابه. البته اینها باید بیاد توی سیستم آموزش که متاسفانه نیومده و به این زودی هم شاید نیاد. به هر حال حضرت امیر علیه السلام با کارهایی که کردند در واقع اومدن خونسا کردن این تفکر غلط رو، تفکر مدیریت بر مبنای خشونت را در پوشش دین. حضرت اومدن رأفت دینی و اسلامی رو نشون دادن، مدیریت با رأفت و مهربانی و با درایت و سیاست رو معرفی کردن که این آن چیزی است که در حاکمیت اسلام ناب وجود داره. اون اسلام طاغوتی در واقع برای اینکه به اهداف خودش برسه با استفاده ابزاری از اسلام و دین اعمال خشونت میکنه برای رسیدن به منافع خودش، نه برای هدایت مردم. به هر حال کم کم مردم وقتی ناکارآمدی این حاکمان زورگو را دیدن و انتقادشون زیاد شد نسبت به این حاکمیت و کم کم داشتن به سمت حضرت امیر رومی آوردند، کارگردانان پشت صحنه باز به تصمیم دیگه گرفتن، گفتن این رو هم باید کنار بزنیم و کنار زدن، او رو ترور کردن. طرح ترور رو هم عرض کردیم، توسط خودشون این طرح ریخته شد و به ابولولو یا هر کس دیگری که بود گفتن که باید به گونه ای ترور بکنی که او زنده باشد و بعد به تدریج بمیره، چون نیازی که در زمان بستری بودنش طرح شورای شش نفره رو ارائه بده برای اینکه زمینه حاکمیت نفر بعدی باید در همان زمان بیماری او و در بستر افتادن او باید آماده بشه. طرحی که از قبل ریخته بودن، اعضایی که از قبل مشخص بود، 5 نفر در واقع 3 نفر از خودشون، طلحه و زبیر هم که ظاهراً از پیروان حضرت امیر بودند برای خالی نبودن عریضه، اینها را هم آوردن، حضرت امیر رو هم برای خالی نبودن عریضه آوردن. حضرت امیر علیه السلام دیدن که ورود در این شورا چه بکنن چه نکنن دو سر باخته. حالا اینا مسائلی که باید مشخص بشه، خیلی این مسئله پیچیده است. حضرت اگه نره، اینها میگن ما می‌خواستیم حاکمیت رو بهش بدیم و نیومد بگیره. اگر بره در شورا شرکت بکنه، حضرت میدونه که اینها اجازه نمیدن که او حاکم بشه، شرطی رو مطرح میکنن که حضرت زیر بارش نره. و بعد علاوه بر این که حالا خود طرح این شورای 6 نفره باعث شد که بعدن حتی طلحه و زبیر در مقابل حضرت امیر قرار بگیرن. اگر اینها طلحه و زبیر رو در این شورای 6 نفره نمی آوردن، هرگز طلحه و زبیر نمی آمدن در مقابل حضرت بایستن. طمع به خلافت رو از اینجا در دل یاران امیرالمومنین که طلحه و زبیر، حالا گرچه یار واقعی نبودن، طلحه رو نمیتونیم بگیم یار واقعی، ولی زبیر واقعا یار حضرت امیر بودن. جزو کسانی بود زبیر که جزو اون 7 نفری که در تشییع جنازه حضرت زهرا حضور داشت. حضرت امیر دربارش فرمود خوب از بستگان حضرتم بودن. ما زال از زبیر منا اهل البیت حتی نشأ ابنه عبدالله. اینها رو حضرت تأیید میکنه که زبیر از ما اهل بیت بود، ولی خب پسرش وقتی روشیاب، به هر حال اونا از طریق نفوذ در پسرش و فریب دادنش توسط پسرش و انداختن طمع در دل او، طمع نسبت به خلافت در دلش توسط پسرش، اینا همه، یا اینکه یه مقداری هم از همون زمانی که وارد در شورای 6 نفره شد این زمینه شد برای اینکه بعداً اطرافیانش بتونن در اون نفوذ بکنن، بگن تو چی برای خلافت کم داری؟ اصلا مگر خلیفه دوم نگفته بود هر یکی از این 6 نفر می توانند خلیفه بشند و هر کدوم که رأی آوردن؟ نامزد کردن اینها برای پست خلافت و جانشینی پیامبر خودش این طرحی بود که از قبل کارگردانان این صحنه کشیده بودن، برای اینکه اگر هم یه وقتی علی این دفعه خلیفه نه، بعداً خواست خلیفه بشه، کسانی باشن که در مقابلش مدعی خلافت باشن. اینا دوست داشتن که مدعیان خلافت رو در مقابل حضرت قرار بدن که نتونه حضرت بر عرصه مدیریت بیاد، یا اگر بیاد با مشکلات جدی مواجه بشه. به هر حال این کارگران تصمیم گرفتن حالا که مردم دیگه نسبت به خلیفه دوم همه انتقاد دارن و خسته شدن از حاکمیتش و از اعمال خشونتش، باید یک کسی دیگر رو جایگزین کنیم، یک کسی که ظاهرا دارای سیاست باشه. این نسخه بدل سازی کردن برای اون سیاست و درایت حضرت، خب اهل سیاست باشه، نه اینکه حالا واقعا هم اهل سیاست نبود، ولی بهش گفتن که باید این گونه برخورد بکنی، تظاهر کنی به اینکه من اهل سیاستم، اهل درایتم، مهربان باشی با مردم، دست از شمشیر بکشی، مثل دومی دست به شمشیر نباشی، دست به کیسه باشی. این چیزی بود که طراحان پشت صحنه دیکته‌ای بود که براش نوشتن و گفتن که باید تو اینطور عمل بکنی، او هم اینطوری عمل کرد. خب تا اینکه کارآمدی تفکر مبتنی بر سحر سیاست اثبات بشه، اینا می‌خواستن یک دست برتری رو به جامعه نشون بدن که بله اگر فکر می‌کنید دومی خشونت داره و علی سیاست و درایت داره، نه خیر، ما یک کسی رو می‌یاریم که از علی در سیاست و درایت برتر باشه، حالا با یه امتیاز دیگر، و اون که علی دست به کیسه نیست، این دست به کیسه هم هست. اینجا هم نظر منتقدین رو جلب می‌کنن با نیرنگ و سیاسی کاری و رشوه، و هم زمینه این مهمتره ها. و هم زمینه برای سلطنت معاویه آماده میشه. عرض کردیم قبلا ظاهرا، ببینید دست طراحان این صحنه اینطوری قضایا رو میچرخون که باید خلافت تبدیل به سلطنت بشه. خلافت وقتی دیگه تبدیل به سلطنت بشه دیگه بر نمیگرده به امامت. ببینید اینا اومدن ابتدا امامت رو تبدیل به خلافت کردن، امامت که بر اساس حکم خدا باید ایجاد بشه، انی جاعلک للناس اماما، با آراء مردمی به یک اجماع زورکی ظاهری تبدیل شد به خلافت، و حالا خلافت باید تبدیل بشه به سلطنت. اگر دیگه خلافت تبدیل به سلطنت شد دیگه هرگز جهان به امامت بر نمیگرده. این طرحی بود که اینا ریختن.
چقدر فهمیدید؟ باشه تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.